سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 7:30 با وقت افغانستان شد. به این مجله خبری خوش آمدید. حال چند خبر مهم. به دنبال حمله بر گروه از تطبیق کنندگان واکسین پولیو در ولایت های قندوز و تخار، وزارت صحت عامه حکومت طالبان از توقف موقت این برنامه در هر دو ولایت خبر می دهد. در نتیجه 4 رویداد جداگانه روز پنجشنبه در ولایت های قندوز و تخار، 8 واکسیناتور و شمول 4 زن کشته شدند. تطبیق واکسین پولیو روز دوشنبه در افغانستان آغاز شد و بر اساس برنامه انتظار می رود که بیش از 9 میلیون کودک در این کشور واکسین پولیو دریافت کنند. ترکیه از ارسال حدود 1000 تن کمک های فوری برای نیازمندان در افغانستان خبر می دهد. 994 تن کمک فعلی ترکیه، مواد غذایی، لباس، وسایل گرم کننده و نیازمندی های صحی گفته شده است. مقام های ترکیه گفتند که این کمک 3 معموله از مجموعه کمک هایی است که انقره برای نیازمندان افغان اختصاص داده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت دفاع اوکراین از رسیدن هزاران نظامی این کشور با تجهیزات سنگین به پایتخت کیف خبر می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، جنگ در برخی آشیاهای شمال غربی شهر کیف دیشب ادامه یافت. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که نیروهای روسی در تهاجمشان غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند، ادعایی که از سوی مسکو رد شده است. روسیه قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد که تهاجم این کشور بر اوکراین را تأسف‌آور خوانده است. اما 193 عضو مجموعه عمومی سازمان ملل متحد می تواند آن را مورد بررسی قرار دهد. از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، 11 عضوان به قطعنامه رای دادند. قطعنامه توسط ایالات متحده و آلبانیا پیشنهاد شده بود. و اتحادیه اروپا توافق کرده که دارایی های ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور، و سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در اروپا منجمد شود. این توافق در جریان نشست فوق‌العاده رهبران اروپا روز جمعه به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین صورت گرفت. تا هنوز معلوم نیست که آیا این کار پوتین و لاوروف را صدمه خواهد زد یا اینکه تنها یک اقدام نمایشی است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. جلوگیری از سقوط کامل نظام اقتصادی افغانستان خواست کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از جامعه جهانی.
برای انتظار زمان باقی نمانده، باید شاید باشیم که اقتصاد حرکت میکند و برای مردم امیدواری بدهیم.
یونیسف درباره آغاز نهادهای تحصیلی و آموزشی برای دختران و پسران در افغانستان ابراز امیدواری کرده. رئیس جمهور اوکراین گفته آنها تنها ماندند. ناتو در بروکسل میگوید
نه تنها به حمایت نظامی بلکه به فراهم کردن سایر تجهیزات به اوکراین ادامه میدهند.
اما پیش بینی ها چی است؟ تحلیلگران میگویند
من فکر میکنم که بسیار زود این جنگ پایان میافت.
در فراتر از خبر، فرا شاهد کاهش سرسام‌آور قیمت خانه است.
فعلا مشکلات اقتصادی است و بعض مسائل دیگه، میخوایم رو بفروشیم به نصف قیمت تا فروخته نمیشه.
و نگاه هم به روزنامه های جهان دارد.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:34 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر در سراسر افغانستان شنیده می توانید. همچنان شما می توانید رادیو آزادی را در برخی نقاط روی موج FM 100.5 هم بشنوید. من مقیم نایب با همکاری سید قادر جلالوف، همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف، این برنامه را میزبانی می کنم. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یک گزارش تازه از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از سقوط کامل نظام اقتصادی افغانستان اقدام فوری کند. این کمیته همچنان خواست تا کمک‌های فوری برای نیازمندان افغان فراهم شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گزارش تازه ای را پس از سفر اخیر شماری از مسئولینش به افغانستان نشر کرده است. بیشتر در این گزارش که جاوید نعیمی تهیه کرده می‌شنوید.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ICRC میگوید 6 ماه پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بسیاری از کمک کننده ها برای تعامل با رهبران طالبان دودلی و تردید دارند، اما در نتیجه وضعیت افغان های ناتوان بدتر شده است. در گزارش مفصل که به دنبال سفر 5 روزه مسئولین ICRC به افغانستان در صفحه اینترنتی این کمیته نشر شد، از جامعه جهانی و تمویل کننده ها خواسته شده تا برای جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد افغانستان و کمک های بشری همه جانبه اقدام فوری صورت گیرد. در گزارش به نقل از رابرت ماردینی رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ آمده که گفته است در ماموریت 25 ساله اش هیچگاه وضعیت مشابه به آنچه در افغانستان میگذرد را ندیده است. با باور ماردینی میزان بحران که مردم افغانستان با آن روبرو اند و به سوی بدتر شدن روان است در واقع تکان دهنده است. رینا گیلانی مسئول عملیاتی اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هم در یک پیام ویدیویی عین موضوع را گفته است.
در مورد زمان بگویم که برای انتظار زمان باقی نمانده، باید شاید باشیم که اقتصاد حرکت می‌کند و برای مردم امیدواری بدهیم.
رابرت ماردینی رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در سفرش به افغانستان با رئیسان صلیب سرخ دنمارک و فنلند همراه بود. با گفته ماردینی زندگی مردم در افغانستان نباید در گرو بازی‌های سیاسی باشد. او افزوده که کمک کننده ها باید میان آنچی به عنوان امتیاز سیاسی استفاده می شود و آن که برای بقای مردم در افغانستان کمک صورت می گیرد تفکیک قائل شوند. در گزارش دیروز آمده که در بخش خدمات صحی در افغانستان با کمک‌های فوری نیاز است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در مجموع با 28 شفاخانه در افغانستان کمک می‌کند و برای حدود 10,000 کارمند مسلکی صحی معاش می‌پردازد. بر اساس معلومات ICRC حدود 20 میلیون تن از شهروندان افغانستان از خدمات شفاخانه‌های مستفید می‌شوند که از سوی این کمیته به آنها کمک صورت می‌گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما رادیو آزادی را می‌شنوید. حکومت طالبان می‌گوید که طرح امنیتی ساختن پروژه تاپی را به مقام‌های ترکمنستان سپرده است. عاقل جان اعظم معاون سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که مقام‌های وزارت‌های داخله و دفاع دیروز در مورد این طرح با خواجه ایوازوف سفیر ترکمنستان در کابل و محمد مراد امانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی گفتگو کردند. او گفت
در گفتگو با آنها طرح امنیتی پروژه تاپی شریک ساخته شد. سفیر ترکمنستان و رئیس اجرایی پروژه تاپی از لحاظ امنیتی اطمینان دادند و گفتند که سایر امور پروژه تکمیل شده و کار عملی آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
کار پروژه تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد در 20 سال گذشته به خاطر ناامنی ها با تأخیر امرا بوده است. رادیو آزادی. شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 7:39 به وقت افغانستان است. رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که طالبان برای آغاز مکتب‌های دخترانه در ماه آینده در افغانستان تعهد نشان دادند. کاترین راسل در جریان سفرش به افغانستان ابراز امیدواری کرده که این تعهد عملی شود. همزمان با این قرار است امروز هفتم ماه اوت درس های پوانتون های مناطق سردسیر و روی همه محصولان دختر و پسر گشایش یابد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد امیدواری دارد که طالبان تعهدشان را برای آغاز مکتب های دخترانه در ماه حمل عملی کنند. کاترین راسل در جریان نخستین سفرش به افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است مقام های حکومت طالبان نشانه های را ابراز کردند که قصد دارند مکتب ها برای تمامی دختران در افغانستان بازگشایی شود. او که به تازگی به این مقام گماشته شده میگوید که باید حق آموزش از کسی گرفتن نشود. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ها را نداشتند. در بیش از 6 ماه گذشته انتقادهایی بر حکومت طالبان وارد شده که باید به زنان و دختران حق کار و آموزش بدهند. همزمان با این بر اساس جدول زمانی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان قرار است امروز هفتم هود پوانتون ها در تمامی ولایت های سردسیر افغانستان گشایش یابند. در 13 دلو امسال پوانتون های مناطق گرمسیر در افغانستان برای محصلان باز شد، اما در صورتی که صنف های دختران و پسران از هم جدا باشند. گفته می شود که حضور دختران در پوانتون ها کمرنگ تر از گذشته بوده. جامعه جهانی تعامل با حکومت طالبان را وابسته به چند شرط می داند که مهمترین آنها دادن حق کار و آموزش به زنان و دختران، رعایت حقوق بشر به ویژه بانوان و ایجاد حکومت همشمول به شمار می روند. حکومت طالبان بارها گفته که بر اساس شریعت برای همه حق داده می شود و همین که بارها مقامهایشان گفتند حکومت سرپرست طالبان از همه مردم افغانستان نمایندگی می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
با دنبال حمله بر گروه از تطبیق کنندگان واکسین پولیو در ولایت های قندوز و تخار، وزارت صحت عامه حکومت طالبان از توقف موقت این برنامه در هر دو ولایت خبر می دهد. در نتیجه 4 رویداد جداگانه روز پنجشنبه در ولایت های قندوز و تخار، 8 واکسیناتور به شمول 4 زن کشته شدند. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیامی که شب گذشته به رسانه ها فرستاده این رویدادها را نکوهش کرده است. او گفته است
وزارت صحت عامه افغانستان شدیداً این عمل را محکوم میکنه، صرف به خاطر تامین امنیت بیشتر واکسیناتورهای خود موقتا پروسه واکسین پولیو در تخار و کندوز فعلا متوقف می باشد.
پیش از این سازمان ملل متحد و سازمان صحی جهان از رویدادهای مرگبار و جانبختان کارمندان صحی در تخار و قندوز ابراز تأسف کرده بودند. تطبیق واکسین پولیو روز دوشنبه در افغانستان آغاز شد و بر اساس برنامه انتظار می رود که بیش از 9 میلیون کودک در این کشور واکسین پولیو دریافت کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حال تحولات اوکراین. تهاجم روسیه بر اوکراین وارد 3 روز شده و جنگ اکنون به بخش‌هایی از شهر کیف رسیده است. وزارت دفاع اوکراین از رسیدن هزاران نظامیش به پایتخت خبر می‌دهد. این سو سر منشی ناتو از کمک‌های نظامی متحدان با اوکراین خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
سه شب است که باشنده های شهر 3 میلیونی کیف هر ساعت این زنگ را میشنوند. این صدا از خطر خبر میدهد که در آستانه واقع شدن است. اکنون کیف خود را برای تهاجم نیروهای روسی آماده میکند. هزاران تن از نیروهای اوکراینی با تجهیزات سنگین دیشب برای دفاع به پایتخت کشورشان رسیدند. وزارت دفاع اوکراین از تمامی شهروندان خواسته تا با استفاده از بمب‌های پترولی حملات مهاجمان روسی را خنسا کنند. در بخش‌های از شهر کیف و منطقه‌ای که وزارت‌های مهم در آن قرار دارند نیز در جریان عصر و شب گذشته صدای تیراندازی شنیده می‌شد. در شهرهای خارکیف و ملیتوپول هم جنگ و درگیری ادامه یافته. اردوی روسیه ادعا می‌کند که پایگاه هوایی استومیل را در شمال غرب کیف تصرف کرده. این ادعا تایید نشده است زیرا اردوی اوکراین میگوید که نبرد سنگین در آن منطقه جریان دارد. در بروکسل ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیشب در پایان نشست سران ناتو گفت که متحدین به ارسال وسایل جنگی و تجهیزات دفاعی با اوکراین توافق کردند.
متحدان اعلام کردند و سایر متحدان را آگاه ساختند که چه نوع سلاح و چگونه حمایت نیاز است. در بخشی از حمایت سیستم دفاعی هوایی شامل است. بنابراین متحدان ناتو نه تنها به حمایت نظامی بلکه به فراهم کردن سایر تجهیزات به اوکراین ادامه می دهند.
سرمنشی ناتو همچنان گفت که روسیه قصد سقوط نظام اوکراین را داشته. این سو ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است هنگام وارد گفتگو با اوکراین می شود که اردو این کشور تسلیم شود.
شما شنیدید که تهاجم روسیه بر اوکراین وارد 30 روز شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که کشورش در جنگ تنها مانده است. عزیز آریان فر آقای امور سیاسی می گوید که سایر کشورهای غربی به هیچ صورت در جنگ اوکراین دخیل شده نمیتوانند. جاوید نعیمی با آقای آریان فر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا جنگ در اوکراین را طولانی پیش بینی میکند؟
نه، ما به این باور نیستم. ما فکر میکنم که بسیار زود این جنگ پایان میافته، به خاطر از اینکه اوکراین توان نظامی قابل توجهی نداره در برابر ماشین جنگی بسیار عظیم روسیه. احتمالاً بعض درگیری های پراگنده در بعض نقاط چند روز دوام کنه، ولی من فکر میکنم بعد از اینکه یک راه حل سیاسی پیدا شوه بسیار به زودی در چند روز آینده من فکر میکنم که بحران به یک ترتیب پایان میافته.
آقای آریان فر، اوکراین عضو ناتو نیست، اما چرا تمویل و حمایت از نیروهای کشور خیلی اندک و در حد هیچ بوده؟
خب اوکراین عضو ناتو نیست، بنابراین کشورهای ناتو یعنی مستقیماً هیچ الزام بر حمایت از اوکراین ندارن، و در صورتی که ما میبینیم که روسیه یک تهاجم بسیار سنگین نظامی را با یک نیروی بسیار بزرگ در اوکراین آغاز کرده، خب وارد شدن ناتو در جنگ یعنی میشه که به عنوان جنگ با روسیه تلقی شوه. همچون قصد را نه ناتو داره، نه در مجموع نه امریکا و نه اروپا. خب اروپا خب به هیچ صورت توانش نداره و امریکایی ها هم نه تمایل دارن به این جنگ و نه اوضاع سیاسی و اقتصادی امریکا اجازه نمیده، مخصوصا بعد از این جنگ که در افغانستان بود و یک تعداد زیاد تلفات هم امریکایی ها در افغانستان داشتند. یعنی امریکایی ها به همچین یک چیز آمادگی ندارن.
در مجموع جغرافیای اوکراین هم پیچیده است. در چنین وضعیت کدام مدل برای شهروندان اوکراین میتونه قابل پذیرش باشه؟
اوکراین یک کشور است که متشکل از دو بخش است. بخش شرقی اوکراین در اینجا بیشتر روسی زبانها، روسی تبارها و پیروان آیین ارتودکس که اینا پیرو کلیسای ارتودکس مسکو هستند زندگی میکنن و از نظر اقتصادی هم مناطق بسیار زیاد با روسیه روابط نزدیک داره. برعکس در مناطق غربی اوکراین که در اینجا کاتولیکا زندگی میکنن، در اینجا اقوام اوکراینی زندگی میکنن که زبانشان اوکراینی است و در واقع اینا یک قوم ایبریدی هستن که یعنی یک آمیزه از سلاوی ها با اقوام اسکاندیناوی و مخصوصا سویدنی ها و در عین حال رومانیایی ها، انگری ها، پولندی ها و آلمانی ها و چکی ها و اینا هستند. و اینا روشن است که با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، یعنی این که در کرانه های غربی رود دنیپر واقع هستند، اینا به طرف غرب گرایش دارند. در نتیجه تنها چیزی که میتونه ثبات در اوکراین تامین کنه ایست که یک ساختار کنفدرالی باشه و در رابطه با سمتگیری سیاست خارجی خود یک نظام بی‌طرف باشه. در غیر از او ما بخواهیم یا نخواهیم، بحران در آینده به اشکال مختلف ممکن است که دوباره پس از سر به نحوه از آنها تبارز کنند.
عزیز آریان فر آگاه امور سیاسی بود که درباره تهاجم روسیه بر اوکراین صحبت میکرد و حال در برنامه فراتر از خبر با امید مرزبان باشد.
بیشتر از خبر.
سلام و روز بخیر. در این بخش برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در 10 دقیقه دیگر نگاه به گزارش های نشر شده در رسانه های جهان در مورد افغانستان خواهیم انداخت و همچنان پیام های صوتی را که شما به رادیو آزادی فرستاده اید نشر خواهیم کرد. اما پیش از همه نگاه می اندازیم به کاهش کم سابقه قیمت املاک در ولایت فراه. ولایت فراه در غرب افغانستان در این روزها شاهد کاهش سرسام‌آور قیمت خانه است. شماری از باشنده‌های فراه به رادیو آزادی گفتند که حاضرند خانه خود را به نصف قیمت اصلی آن بفروشند، اما خریدار نیست. در این گزارش که با صدای یک باشنده فراه آغاز می‌شود، همکارم وضعیت را تشریح کرده و اینکه چرا قیمت خانه تا این حد پایین آمده.
طوری که همگی خبر دارن نظر به مو حوادث اخیر قیمتا خیلی خیلی پایین آمده.
نقیب الله حمیر باشنده فراه هست. این باشنده فراه که خانه اش را در ولایت فراه 2 سال قبل از سقوط نظام جمهوریت در حدود 8 میلیون افغانی خریده بود، اکنون میگوید که امروز به دنبال مشتری میگردد که خانه اش را بخرد. نقیب الله 36 ساله برادر آزاده گفت که او حالا حاضر است تا خانه اش را به نصف قیمت بفروشد، اما خریدار نیست.
طوری که همگی خبر دارن نظر به مو حوادث اخیر قیمتا خیلی خیلی پایین آمده. شما باور کنین ما یک سرا خریدم به 80 لک. حالا فعلا به مشکلات اقتصادی است و بعض مسائل دیگه میخوایم رو بفروشیم به نصف قیمت تا فروخته نمیشه. یعنی شما خوب ببینید با 80 ببینید 40 لک نمیخواد کسی. یعنی خیلی تغییرات آمده. نظر به کرایه، گره و خرید و فروش همه که نصف شده، نصف هم پایین تر آمده.
شمار از رانمای معاملات در فراه هم از کاهش قیمت جایدادا و ملکیت های مسکونی سخن میگویند. عنایت الله که در شهر فراه رهنمای معاملات دارد میگوید که نخر جایدادا کاهش یافته است و خرید فروش هم کم شده است.
قدیم که بود تجار بود، مملگر بود، فیلن خرید فروش خیلی میکه ملکیت ها، ولی فیلن نمیده مردم آمه. قدیم که بود در آمد داشت و فیلن در آمده و مردم کمتر شده. قدیم ما معامله میکرده از شهر و بیرون، باز شما به شهرک های صنعتی بود، اون منطقه های تجارا خیلی سرمایه گذاری هم کرده، یعنی انگفتن سرمایه گذاری کرده، فیلن هم سرمایه نافرته و ولی فیلن مردم به خاطر شرایط اون منطقه ها بیخی سکوت کرده. بیخیم سرمایه دار اگه 20 لک 30 لک اونی سرمایه گذاری کرده فیلن و 10 لک هم خرچ نمیشه.
ظاهر هم در فرار رهنمای معاملات دارد. ظاهر برادو آزاده گفت که بر علاوه کاهش در نخر جایدادا فروشنده زیاد است اما خریدار کم.
زمین، جایداد، سرایا واقعا خیلی قیمت های پایین آمده و با کریجات خو بیخه پایین از زمین های کشتمنده و منایان و بعضی با قیمت ها خو استاده هست ولی فروش نداره. هیچ کس خرید فروش نمینه. بانگاوالا بیخه بیکار شوشته. یکی که پایین آمده که دیگه خریدار نداره. اصلا کس سراغ به سراغ خرید زمین و سرا نمی آید و کمی آیم به قیمت نصفه.
کمرنگ شدن بازار خرید فروش خانه و جایداد در فرا نگرانی شمار از باشندگان فرا را هم برانگیخته است. سید احمد که باشنده فرا هست میگوید اکنون مردم به دنبال فروش جایداد هایشانند تا کشور را ترک کنند. سید احمد برادو آزاد گفت که با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان اقتصاد و درآمد مردم کم شده و این وضعیت بالای قیمت و خرید فروش جایداد هم تاثیر مستقیم گذاشته است.
در این اواخر که کدام تغییری که در افغانستان به وجود آمده، ملکیت ها، خانه های مسکونی و زمین ها قیمتشان خیلی پایین اومده نسبت به سابق. مردم حاضر است که به یک قیمت ناچیز خانه ها و منازل خود بپروشه، ولی کسی حاضر نیست که منازل و زمین های مردم خریداری بکنه.
اکنون پرسش مطرح می شود که آیا بازار خرید فروش خانه بهتر خواهد شد؟ مسئولان اداره اقتصاد فرا هم کاهش در خرید فروش جایدادها در فرا را می پذیرند. این وضعیت را تحریم علیه حکومت طالبان و کم شدن درآمد مردم عنوان می کنند. سالم نورزای رئیس اقتصاد فرا که از حکومت گذشته به سمتش باقی مانده، برادر آزاد گفت که اگر پولای منجمد شده افغانستان آزاد گردد، نخر جایدادها دوباره بیبود خواهد یافت.
در اقتصادی مشکلات تا تحریمون و اغا پیسی چیز مشتاز
نظر به مشکلات اقتصادی، تحریم ها و پول های ما که نزد خارجی ها بند است، اینها که تمام شود انشاءالله وضعیت دوباره بهبود خواهد یافت و مشکل جایداد ها حل خواهد شد. اما در قیمت ها زیاد تغییر نیامده. به باور من درآمد مردم کم شده. به همین خاطر مردم نمیخواهد که جایداد ها را بخرند.
جایداد رانسی
یک از دلایل عمده که ارز بالا و تقاضا کم است، می تواند فرار شما را زیاد از شهروندان به بیرون از افغانستان باشد. در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان، هزاران تن از فرا به ایران مهاجرت کردند. اکنون بسیاری از فروشنده‌های خانه مانند نقیب الله حمیر مطمئن نیست که چه مدت در بر خواهد گرفت که خانه‌اش را بفروشند. آنم در صورتی که نرخ بازار برای او مناسب و قابل پذیرش باشد.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
گرچه در این روزها داغ‌ترین موضوع خبری برای رسانه‌های جهان تهاجم روسیه بر اوکراین است، اما شماری از رسانه‌های جهان به نحو تحولات افغانستان را با آنچه در اوکراین می‌گذرد ربط دادند. ستار فروغ به این رسانه‌ها نگاهی انداخته.
نشریه بریتانیایی آی پی سویچ استار در مطلب سوال کرده است که آیا خروج نیروهای غربی از افغانستان زمینه تهاجم به اوکراین را فراهم کرد؟ در مطلب می خواهیم که یک فرمانده پیشین نیروهای سلطنتی بریتانیا فکر می کند که خروج قوای غربی از افغانستان ممکن است سبب ترغیب روسیه برای حمله به اوکراین شده باشد. دگروال ریچارد کمپ 15 سال پیش بازنشسته شد و اکنون درباره مسائل نظامی و امنیتی ابراز نظر می کند. او به این فکر است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خروج نیروهای آمریکایی و دیگر قوای ناتو از افغانستان به عنوان ضعیف شدن نیروهای غربی می نگرد و به باور این نظامی پیشین بریتانیا شاید مسکو به همین دلیل اقدام به تهاجم بر اوکراین کرده باشد. دگروال ریچارد کمپ ابراز امیدواری کرده است که تحولات اوکراین بریتانیا را تشویق کند تا درباره کاهش بودجه دفاعی خود تصمیم نگیرد. دگروال کمپ پیشبینی میکند که در صورت اشغال تمام اوکراین توسط روسیه جنگ چریکی آغاز خواهد شد، طوری که به گفته او در گذشته در افغانستان و چچن صورت گرفته بود و بر روسها تلفات سنگین وارد شده بود. و انستیتیوت بروکنز هم در پیوند به اوکراین و افغانستان نظر مشابه دارد. این انستیتیوت در مطلب سوال کرده که آیا اوکراین می تواند برای پوتین به افغانستان مبدل شود؟ در این مطلب با قلم بروس ریدل می خوانیم که پیش از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، بسیاری از مبصرین به شمول مادلین آلبرایت وزیر خارجه پیشین آمریکا استدلال می کردند که اشغال اوکراین به وسیله روسیه سبب مقاومت خواهد شد که نیروهای شوروی سابق در دهه 80 در افغانستان روبرو شده بودند. با باور ریدل، تحلیلگر انستیتیوت بروکنز، شکست در افغانستان یک عامل مهم شکستن پیمان وارسا و در نهایت فروپاشی اتحاد شوروی بود که ولادیمیر پوتین از آن به عنوان بزرگترین بحران ژئوپلیتیک قرن یاد کرده است. ریدل نوشته است برای این که دانسته شود آیا آنچه در افغانستان رخ داد در اوکراین تکرار می شود، مهم است بدانند که اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 1980 چگونه از سوی مجاهدین افغان شکست خورد.
پیام ها و نظریات شما.
و اکنون فرصت است تا از شما بشنویم پیام های صوتی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
ما شهر مزار به تماس شدیم. مدت 9 ماه می شود که شوهر مرا از طرف افراد ناشناس ترور کردن. نمی فهمم حال ما بی سرنوشت ماندیم. اولادایم در پیشم دیگه نمی فهمم چی کنم. ماشای شهیدار اجرا می کنن نمی کنن چی کنیم.
از قرباغ کابل تماس گرفتم. سلیم هستم از شارک آیجی صاحب اولمیر. همی کمک ها هیچ در قرباغ در هیچ جایش نمیه بخص در شارک. ماجرین هستیم از غوربنده، از لغمان، از بغلان، از هر جا. اما کمکان نمیفهم که برای ما نمیرسه یا هیچ در قره‌باغ نمیاد که چه رقم یک طریقه است.
پیام شما نظر شماست.
با پایان این برنامه رسیدیم. رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام دنبال کنید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. برای گرفتن اطلاعات دقیق و تازه به وبسایت رادیو آزادی هم سر بزنید. آدرس ماست azadiradio.com.